ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بیش از 40 شهر ایران روز سه‌شنبه شاهد ادامه اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی بودند. وزارت کشور ایران می‌گوید دوربین‌های مسیر تردد مهسا امینی را بازبینی می‌کند. استاندار تهران میگوید 1800 تن از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب سابقه حضور در تجمعات قبلی را دارند. اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بیش از 40 شهر و چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. اعتراض‌ها از جمله در تهران، اردبیل، مشهد، ایلام، آبادان، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار و ساری برگزار شدند. بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، ماکو، گرگان، قروه، پیرانشهر، گوهردشت، فردیس و مشکین شهر در کرج نیز صحنه تجمع‌های اعتراضی بودند. بنابر ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از زنان و دختران در تظاهرات روز سه‌شنبه روسری‌های خود را از سر برداشته و یا به آتش کشیدند. همچنین شماری از ویدیوها درگیری‌های پراکنده میان مردم و نیروهای حکومتی و یا تیراندازی مستقیم به سوی معترضان را نشان می‌دهند.
بگویم بیشتره
از سوی دیگر تصاویر ویدیویی از شهر رشت حاکی از به آتش کشیدن پایگاه بسیج در مسجد سبز میدان در این شهر است. روز سه‌شنبه همچنین دانشگاه‌های بهشتی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی، تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان بودند. معاون وزیر کشور روز چهارشنبه گفت این وزارتخانه تمامی دوربین‌های مسیر تردد مهسا امینی را بازبینی می‌کند. به گفته مجید میرحمدی این وزارتخانه از تمامی دستگاه‌های مستقیم و غیر مستقیم دخیل در این پرونده درخواست مدارک، اسناد و فیلم کرده است. او همچنین گفته که یک کمیته تخصصی پزشکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، ریاست سازمان نظام پزشکی و نماینده رادیولوژی و قلب ایران تشکیل شده است. او تاکید کرد که وزارت کشور مستقل از دیگر نهادها تمامی صحنه‌ها را بازسازی می‌کند. آقای میرحمدی با بیان اینکه وزارت کشور منتظر نظر پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی کشور است، گفت این تحقیقات 10 تا 2 هفته زمان بر است. تاکید بر ارائه نظرات کارشناسی در حالی صورت می‌گیرد که وزیر کشور جمهوری اسلامی پیش از ارائه نظرات پزشکی قانونی در یک گفتگوی تلویزیونی تلاش کرد علت مرگ مهسا امینی را به وضعیت جسمی او مرتبط کند. استاندار تهران روز چهارشنبه در توییتی اعلام کرد که 1800 تن از افراد حاضر در تجمعات دوشنبه شب در تهران سابقه حضور در تجمعات قبلی و به گفته وی برخی اختشاشات را دارند. به گفته محسن منصوری این اطلاعات بر اساس رصدهای اطلاعاتی و بررسی‌های فنی استانداری به دست آمده است. آقای منصوری به روش‌ها و ابزارهایی که بر پایه آن این اطلاعات جمع‌آوری شده اشاره‌ای نکرد. او در ادامه توییت خود تاکید کرد که 700 نفر از افراد شناسایی شده دارای سابقه قابل توجه هستند و در دستگاه‌های امنیتی، قضایی و انتظامی پرونده دارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران و علی اکبر ناطق نوری رئیس سابق مجلس شورای اسلامی که ریاست بازرسی بیت رهبری را هم در کارنامه خود دارد از جمله قایبان این فهرست هستند. کاربران فضای مجازی نوشتند که پس از یک دست شدن حاکمیت در قوای سگانه، علی خامنه‌ای در تلاش برای یک دست کردن کامل دیگر نهادهای حاکمیتی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جویا شدم. احسان مهرابی:
ترکیب جدید مجموعه تشخیص مصلحت نظام را تا حدودی میشد انتظار داشت، چون آقای روحانی به عنوان عضو حقوقی در این مجمع منصوب شده بود و طبیعتاً آقای خامنه‌ای در فضای جدید تمایلی نداره که حسن روحانی را در فضای سیاسی به عنوان یک چهره بالقوه حفظ بکنه. علی اکبر ناطق نوری هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 و استعفاش از سمت بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نوعی فاصله خودش را با آقای خامنه‌ای زیاد کرده بود و از این جهت آقای خامنه‌ای تمایلی نداره که دوباره بخواد آقای ناطق نوری را در فضای سیاسی فعال نگه داره و به نوعی به تعبیری در ساختار داخلی اصولگرایان به او وجه بده. رابطه آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هم کماکان مانند گذشته رابطه کجدار و مریح است. یعنی آقای خامنه‌ای با وجود همه انتقادات آقای احمدی نژاد نمیخواد اون را از ساختار سیاسی جدا بکنه، چون هم به تعبیر رایج کماکان موضوع انتخابات سال 88 و اتفاقات دیگه پابرجا هست و از طرف دیگه اون بخشی از پایگاه حامیان آقای احمدی نژاد به نوعی همچنان با حامیان آقای خامنه‌ای همپوشانی دارن. از این جهت آقای خامنه‌ای نمیخواد به هر حال اون ساختار حامیان آقای احمدی نژاد رو از خودش جدا بکنه.
یه مقدار خب در مورد حسن روحانی آدم شاید بتونه این دلایل رو متوجه بشه، ولی در مورد ناطق نوری یه مقدار گنگه. نظر شما در این زمینه چیه؟ اون مثلا حذف شده، ولی از طرف دیگه علی لاریجانی که حتی برای ریاست جمهوری تایید نشده بود اون الان هستش در مجمع تشخیص مصلحت. اینها یه مقدار گنگ هست شاید برای شنونده های ما به خصوص.
درسته که آقای علی لاریجانی رد صلاحیت شدن، اما به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تصمیم خودش رو نگرفته که بخواد خاندان لاریجانی رو به صورت کلی از فضای سیاسی حذف بکنه، چون میدونه که اونها به دلیل محافظه‌کاری بیش از حد اعتراضاتشون و عملکردشون تا همین حد فعلی بالاتر نخواهد رفت. از یه دیگه صادق لاریجانی به دلیل شکست از ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به نظر میرسه که دیگه اون جزو گزینه‌های رهبری آینده نیست، یا حداقل الان جزو اون گزینه‌ها محسوب نمیشه و دیگه اون حسابی که قبلا روش میشد الان متفاوت هست. برای همین آقای خامنه‌ای در نهایت تصمیم گرفته که خاندان لاریجانی رو فعلا در فضای سیاسی حفظ بکنه، به خصوص بعد از دلجویی نصف و نیمه‌ای که بعد از رد صلاحیت علی لاریجانی از او کرد. اما در مورد آقای ناطق نوری شاید تا حدودی وضعیت متفاوت هست. یعنی آقای خامنه‌ای یک روندی رو پیش گرفته از دهه 80 به بعد، این که چهره‌های قدیمی و درجه یک رو به مرور حذف بکنه. حال این چهرهای قدیمی در حال به اختزای موقعیت ممکنه که شرایط حذفشون پیش بیاد. درباره آقای ناطق نوری هم به دلیل استعفای خودش، هم به دلیل بحث‌هایی که مثلا در مورد فساد مالی افراد نزدیک به او مطرح شده بود یا بحث‌های مشابه، به هر حال الان این فضا به وجود اومده برای خامنه‌ای که بخواد او رو حذف بکنه. و از جهت دیگه اون پایگاه رأی یا پایگاه سیاسی آقای ناطق نوری دیگه در جریان اصولگرا نیست، بلکه میشه گفت که در جریان چهرهای میانه رو یا چهرهای اصلاح طلب هست و از این جهت آقای خامنه‌ای فعلا ضرورتی هم نمیبینه که بخواد این پایگاه را برای خودش حفظ بکنه. یا دیگر چهره ها مانند کمال خرازی که نامشون هست، درسته که ممکنه یک انتساب نصف و نیمه به اصلاح طلبان داشته باشن، ولی هیچ موقع در فضای سیاسی چهرهایی نبودن که جریانات سیاسی بخوان برای اونها سرمایه‌گذاری بکنن.
شماری از کارشناسان معتقدن که وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام یه نمونه قابل تأمل از مشکلات ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامیه که میگن خودش به یک منبع تنش و بحران در ساختار سیاسی تبدیل شده و اصلاحش اصلا گرهی رو باز نکرده که هیچ کورتر هم کرده. نظر شما چیه در مورد این؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا دیگه اون کارکرد خودش رو هم تا حدودی از دست داده. یعنی اگر در دوره مثلا میتونست رفع اختلاف بکنه یا نظراتش به نوعی نظرات سازنده‌ای باشه در فضای عمومی، الان دیگه اون کارکرد خودش رو از دست داده و شکل تشریفاتی بیشتر میشه. تنها در این میان اون هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نوعی زیر نظر محسن رضایی فعالیت میکرد، در سالهای گذشته تلاش کرده که بخشی از مصوبات مجلس رو رد بکنه که اون هم خودش به یک شورای نگهبان دوم یا یک موزل تبدیل شده که یک بخشیش ناشی از مشکلات ساختاری است، یک بخشش هم از اینکه آقای محسن رضایی تلاش می‌کرده که خودش رو یک قدرتی نشون بده و به این دلیل یک ابراز وجودی می‌خواسته بکنه در مجمع تشخیص مصلحت نظام.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. اما وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی تجهیزات ماهواره اینترنتی اجازه صادرات به ایران را دارند، امری که به معنای آن است که ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس احتمالاً برای ارائه خدمات اینترنتی در ایران نیازی به مجوز نخواهد داشت. حکومت ایران از اختلال در اینترنت و قطعی آن به عنوان ابزاری برای مقابله با اعتراضات استفاده می‌کند و از جمله در اعتراضات آبان 98 برای چندین روز اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد. پروانه وحید منش همکارم در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال ساکن لندن، از او درباره اینترنت استارلینک و امکان استفاده از آن در ایران پرسیده است.
در مورد اینترنت ماهواره‌ای، حالا استارلینک این هستش که به شما برای دریافت اینترنت به یه دیش ماهواره نیازه، همونجوری که مثلا در ایران الان دیش ماهواره دارن که میتونن شبکه‌های ماهواره ببینن، اینم دیش مخصوص خودش داره که شما باید داشته باشید. بعد این دیش با ماهواره‌ای که بر فراز حالا بگیم اگر در غرب باشه در کشورهای مختلف یا بر فراز ایران هستش ارتباط برقرار می‌کنه و اینترنت دریافت می‌کنه. ولی این فقط این به برخلاف خیلی تصور میکنن این هستش که از اینترنت کاملا از ماهواره دریافت میشه، این درست نیستش، هم اکنون درست نیستش. در مورد استارلینک یک سری ایستگاه‌های زمینی باید وجود داشته باشه که بتونه ماهواره با اون ایستگاه‌های زمینی تماس برقرار کنه و اینترنت رو دریافت کنه و ارسال کنه. و همین دلیل میشه گفتش که توی ایران میگم توی ایران الان باید ایستگاه‌های زمینی داخل ایران برقرار بشه.
خب با وجود اینکه خب حاکمیت جمهوری اسلامی مخالف این مسئله هستش و این ایستگاه‌ها برقراریش چه به چه شکلی خواهد بود، چون آقای ماسک خب این ادعا رو کرده.
نکنه آقای ماسک در مورد تحریم صحبت کرده و تا جایی که من نگاه کردم همکنون تحریم آمریکا نیستش که بتونه اتصالات و ارتباطات ماهواره‌ای شاملش بشه. شما یه سری موارد هستن که استثناء شدن از تحریم‌های آمریکا، از جمله مثلا همین که تو ایران میبینید در حتی دستگاه های آیفون در دست مردم هستش به این دلیل که مستثنا شدن، یا مثلا و این مورد هم ارتباطات ماهواره‌ای مستثنا شدن که میشه گفت حالا ارتباط ماهواره‌ای میتونه مثلا همین به تماشای تلویزیون باشه یا اینترنت ماهواره باشه، چیزی که آقای ماسک گفتن. ولی خب میگم جنبه های دیگه داره. الان هم اکنون میگم این ایستگاه زمینی نیاز داره، ولی در تکنولوژی جدیدی که الان داره کار میکنه استارلینک بس خبره که اومده، نیاز به این ایستگاه ها رو بخوام به صورت کلی از بین ببرن به این زود معلوم نیست، یعنی مشخص است که اتفاق میفته. ولی با فرض اینکه حتی این نیاز ها از بین بره و نیاز نباشه در داخل ایران بذارن ایستگاه ها رو بذارن، یعنی برای استارلینک سوال برای این هستش که خب بخوان در کشورهای مجاور بذارن، فرض کنید در ترکیه بخوام بذارن، در گرجستان بخوام بذارن، در ارمنستان یا کشورهای جنوب در کشور حاشیه خلیج فارس بخوام بذارن، میگن این کشورها قبول میکنن که این ایستگاه رو بذارن، چون اگر این قبول کنن در حقیقت یک اعلام جنگ سایبری است به جمهوری اسلامی میکنن و نباید انتظار داشت جمهوری اسلامی ساکت بشینه. مورد حتی بازم فرض کنیم اینم قبول کنن کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین کشور همسایه ایران، مورد بعدی این هستش که خب این من حالا حقوقدان نیستم ولی به صورت کلی میشه گفتش که بحث حقوقی هستش که ممکنه ایران بتونه بره از استارلینک شکایت کنه، چون میگم در نهایت یه سری قوانین حقوق بین‌المللی هست که کشورهای مختلف حق حاکمیت بر فضای فیزیکی خودشون دارن، حالا ارتباطات از جمله ارتباطات. و حتی بازم اینم فرض کنیم حل بشه، سوال بعدی این هستش که این هزینه رو کی میخواد بده. خیلی از افراد میتونن بگن که نمیدونم مثلا ماهی اگه در بریتانیا ماهی 70 پوند هستش، خیلی از افراد میتونم بگم تقسیم میکنیم به افراد خانواده، ولی خب این هستش و امکانش وجود داره. ولی بازم اینم فرض کنیم حل میشه، یه مشکل بزرگی که وجود داره اینه که قابل شناسایی هستن افراد. مثلا در مورد اوکراین این بودش که افراد خیلی از بودش که ممکنه روسیه شناسایی کنه جایگاه ماهواره رو. و میگم یه موردی هم که نواز فرمش که اگر این اتفاق بشه، در نهایت بخوام آخر صحبت هم بگم، اتفاق بیفته، آقای ماسک اگر این کار بکنه اولین مثال خواهد بود که بدون موافقت دولت اینترنت ماهواره‌ای با قرار وارد کشور بشه. خب میگم تا حالا این اصلا امتحان نشده و نمیدونیم چی هستش. خیلی هم مثال اوکراین میزنن، باید فراموش نکنیم دولت اوکراین زلنسکی خودش درخواست داد که اینترنت ماهواره‌ای وارد کشورش بشه.
بله، گفتگویی بود با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال، در مورد اینترنت استرالینک و امکان استفادهش در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.